بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 238 سطر 22 استاد مروی جلسه 88 مورخه 12/2/79
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما اسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغاب صامتا فالظاهر ايضا جوازه ولا يقدح عدم تحقق شرطه بناء على كون ظهور الغاب شرطا لحدوث الخيار. كلام در مسقطات خيار غاب بود. اولین مسقط این بود که بعد از عقد مغبون خیار غبن رو اسقاط کنند. عرض شد این مورد چهار صورت و چهار قسم داره. حکم دو قسم با صور مختلفش بیان شد. قسم سوم این است که مغبون بعد از عقد و قبل از این که علم پیدا کند به وجود غبن حق خودش رو ساقط کند مجانا. مثلا روز شنبه عقد واقع شده، بای آدم زیرکیست میداند کلاه سر مشتری گذاشته، ولی هنوز مشتری علم نداره. میاد اصرار میکنه مشتری قبل از این که علم پیدا کند به غبن میگه از قد صحب. آیا اینجا با این گفته مشتری حق خیار غبن او ساقط می شود یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند در این مورد با گفته مشتری حق او ساقط است و دیگه بعدن وقتی فهمید کلاه سرش رفته است هیچ حقی برای فسخ بیع نخواهد داشت. اینجا دو تا اشکال به این نظریه مرحوم شیخ مطرح شده است. این دو اشکال رو ذکر می کنند و پاسخ می ده. اشکال اول یه اشکال مبنایی هست، خلاصه اشکال این است که مستشکل می گوید اگر ما قائل شدیم در مسئله قبل که علم به غبن شرط شرعی است برای حدوث خیال، پس تا وقتی علم به غیب ندارد مشتری حق الخیار ندارد که این حقش رو ساقط کنه. مرحوم شیخ پاسخ میدن، خلاصه جوابشون این است که میفرماین خیار غبن یک سبب دارد و یک شرط. سببش غبن واقعی است، شرطش بر طبق این مبنا علم به غبن است و همین وجود سبب کافی است ولو شرط نیامده طبق این مبنا. سبب که آمده است که غبن واقعی باشد، وجود سبب قبل از حصول شرط کافی است که ما بتوانیم مسبب رو اثبات کنیم. بعد می فرماین نظیر این مورد ما در فقه زیاد داریم، به دو نمونه اشاره می کنم. نمونه اول در ضمن یک مثال مطرحش می کنم. آقای زید یک کیلو میوه خریده، جایی هم کار داره گرفتاره، این میوه رو میخواد نزد کسی در به دکانی به امانت بگذاره. میگه این میوه اینجا باشه برم برگردم. شخص مغازه‌دار میگه آقا من حواسم پرته، ممکن است این امانت شما رو به کس دیگه بدم، ممکنه بردارم ازش استفاده کنم. آقای زید مالک میوه میگوید من الان ذمه تو رو از ضامن بودن ابراء کردن. اگه طلب شد مهم نیست. خب اینجا هنوز ذمه این ودعی، شخصی که میخواد امانت رو قبول کنه، به چیزی مشغول نیست که ذمه او رو ابراء کنه، ولی فقها میگوین این ابراء ذمه صحیح است چون سببش محقق است که به ودیع گذاشتن این میوه باشد در نزد مغازه‌دار. مثال دوم، نمونه دوم این است که بای جنسی رو به مشتری می فروشد، در حین فروش می گوید این جنس رو الان خوب ببین، نگاهش کن، اگر این جنس معیوب شد یا بعدن فهمیدی که این جنس معیوب است، حق برگردوندن جنس رو نخواهی داشت. هنوز که علم به عیب پیدا نشده، تا مشتری حق برگشت داشته باشه، ولی سببش محقق است، همین تحقق سبب کافی است که بگویی اسقاط کند مسبب رو به خاطر این که سببش محقق شده است ولو شرط هنوز نیامده است. این خلاصه اشکال اول و پاسخش. قبل از بیان اشکال دوم به این نظریه شیخ انصاری در قسم سوم مقدمه کوتاهی رو عرض می‌کنم. مقدمه این است که در کتاب بیع در شرایط صیغه بیع خوانده ایم که عقد تعلیقی باطل است. مثلا زید بگوید بیعت و کتابی اینجا ولدی من السفر، اگه بچم از سفر بیاد کتابمو فروختم، این بیع منجز نیست، معلق است بر شیء
و عقد تعلیقی باطل است. دقت کنید در ذیل مقدمه وقتی عقد تعلیقی باطل باشه به طریق اولا ایقاع تعلیقی هم باطل است. مولا به عبد بگوید انت حرون انجا ولدی من السفر، این میشه ایقاع تعلیقی و این هم باطل است. و بعد از این مقدمه اشکال دوم این است که مشتری هنوز علم به غیب ندارد، حقشو اسقاط میکند. اسقاط حق از ایقاعات است و در واقع این کار مشتری میشه یک ایقاع تعلیقی، به این معنا که مشتری الان که علم به غیب نداره، پس در حقیقت میگوید اسقط تو حقی لو کان لی حق، لو وجد غبنون، اگر غبنی بوده است حق مو اسقاط کرده. این شد اسقاط تعلیقی. اسقاط جزء ایقاعات است، ایقاع تعلیقی باطل است. این هم اشکال دوم. دقت کنید و به عبارت اخرى که یکی از آقایون اشاره کردن در یکی دو جلسه قبل، اینجا اسقاط مالم یجب است، چیزی که هنوز ثابت نشده شما میخواید اسقاطش کنید و اینم درست نیست. شیخ انصاری از این اشکال هم پاسخ میدم. قبل از پاسخ ایشون از این اشکال باز یه مقدمه ای رو باید اشاره کنم. مقدمه این است که در شرایط صیغه بیع در بحث عقد معلق ما خوانده ایم که تعلیق عقد بر دو قسم است. گاهی عقد معلق می شود به شیئی که در واقع انشاء عقد بستگی به او نداره، معلق بر او نیست. انسان میخواهد عقد قدر و مرتبط با اون شیء قرار بده. این تعلیق باطل است و عقد رو هم باطل میکنه. مثلا فروش کتاب زید، این انشاء تملیک در واقع بستگی به آمدن پسر ندارد، هیچ ارتباطی بین این دو نیست. لذا این انشاء رو معلق کند بر این شرط، شرط هم باطل است و عقد هم باطل. و اما اگر در موردی انشاء عقد ذاتاً معلق بر یک شیء بود، شما در عقد اون شیء رو در نظر گرفتید یا تصریح به او کردید، این تعلیق هیچ وقت عقد رو باطل نمی کنه. مثلا فروش کتاب زید و انشاء تملیک در واقع معلق است بر این که کتاب ملک زید باشه. اگر کتاب ملک زید نباشه که انشاء تملیک باطل. حالا اگر زید این تعلیق رو بیاد در عقد ذکر کنه یا عقد با توجه به این تعلیق باشه، مثلا بگوید بعت هذا الكتاب لو کان ملکی، این تعلیق هیچ اشکال نداره، چون در واقع عقد ذاتاً معلق بر این شیء می باشد. این مقدمه. بعد از این مقدمه جواب مرحوم شیخ دیگه بسیار روشنه و با دقت در این مقدمه اشکالی که بعضی از اعلام حفظه الله به کلام مرحوم شیخ اینجا کردن وارد نمیشه. دقت کنید، پاسخ شیخ انصاری این است که میفرمایند اسقاط حق یه ایقاع است، تعلیق ایقاع رو باطل میکنه، اما به شرطی که تعلیق بر شیء باشد که این ایقاع واقعا معلق بر او نباشه. مثلا بگوید از قد تو حقی. اینجا اولدی من اسقفه، این اسقاط حق باطل. ولی اگر اسقاط حق و این ایقاع ذاتاً معلق بر شیست، خب اون شی رو انسان در نظر بگیره، این تعلیق باطل نیست. و بسیار روشن است که اسقاط حق معلق بر وجود حق است. تا حدی نباشه اسقاط معنا نداره. اینجا ما در حقیقت میگوییم اسقط تو حدی لو کان لی حق. این تعلیق هیچ اشکالی نداره، چون این ایقاع ذاتن معلق بر این شرط می باشد. بعد اضافه می کنن نمونه این موردم در فقه زیاد داریم، سه نمونه رو اشاره می کنن، ما یکیشو توضیح می دیم. اون نمونه این است که آقای زید شک دارد که یه خانمی زوجه او هست یا نیست، میگه یه طالق. اینجا اگر دقت کنید این طلاق و ایقاع یه طلاق معلق است، یعنی در واقع گویا زید میگوید یه طالق این کانت زوجتی. اگه همسر من بوده من طلاقش دادم. این تعلیق ایقاع رو باطل نمی کنه، به خاطر این که در واقع این ایقاع ذاتاً معلق بر این شرط است. طلاق درست است اگر اون خانم همسر زید باشه. پس این تعلیق رو در نظر بگیرد و ایقاعی رو بگوید، این تعلیق ضرری به صحت این ایقاع نخواهد داشت. باز در پایان کلامشون یک دو تا نمونه دیگه هم اضافه میکنن که اونا رو توضیح میدیم از عبارت رو دیگه بیش از این خسته نشید.
یک نگه کلام تعلیق این موجه بود که ما میزنیم کنیم، من میام ذکر بکنم در جان ذکر چیزی از این تعلیق تمنی میکنی تعلیق تمنی رو بگیر در جان ذکر.
بسیار خوب. خب بس چیه بس؟ ما هم همینه، مرحوم شیخ هم همینو میگن، میگن فقط مرحوم شیخ چیز اضافه میکنن که باید به اون نکته توجه دار. و اون نکته اینه که تعلیق اگه در واقع، در مقدمه گفتیم در بحث شرایط صیغه بیع هم گذشته است، اگه در واقع عقد معلق بر یک شیء هست، واقعا شما دیگه هزار بار ذکرش کنید عیبی نداره، عقد رو به هم نمیزن. ولی اگر این عقد در واقع این انشای تملیک شما معلق بر این شیء نیست، ذاتا ملاصق با اون نیست، شما بیاید بین این دو ارتباط برقرار کنید، این میشه در حقیقت تعلیق و این تعلیق عقد رو باطل میکنه. مثالم زدیم، انشاء تملیک شما این کتاب رو به زید هیچ ارتباطی به آمدن پسر شما از سفر نداره، شما میاید معلق میکنید انشاء تملیکتون رو بر این آمدن پسر از سفر، این مبتل عقده. میگید بعتو انجا ولدی من از سفر، اینجا میشه مبتل، اینجا میگن واقعا تعلیقه. ولی اونجایی که ذاتن بین دو شیء تلازم برقراره، چه بگید چه نگید، شما یه تعلیق هست و اون تعلیق ذاتی عقد رو باطل نمی کنه. توضیحش هم در اونجا گذاشته. نه نه، او بحث دیگره، او در حقیقت انشاء نیست، الان نظر می کند که در آینده انشاء کند عقدی رو، لذا بحثش در همون شرایط صیغه گذشته. لذا همینجا شما نظر می کنید اگر بچه مریضم خوب شد بندم آزاد باشد در راه خدا. وقتی بچه‌تون خوب شد دوباره شما باید به عبد بگید انت حر لوجه الله، مثلا دوباره باید انشاء تملیک بکنید. این در حقیقت انشاء تملیک نیست، بحثش در اونجا مفصل در شرایط صیغه گذشته است. خب بگید بگید.
ما در گفتن یا تصرف کردن همه اینا خواهی که جلالت در رضایت حالا لفظی یا فکری فرض میکنه اصلا شاقه میشه.
خب
اینجا واقعا اگر این مبود که داریم قبل از علم داره از فتو میگه، واقعا اگر اون ایرم داشت اینو نمیگفت، پس بنابراین این از فتو گفتن اون کاشف از رضایت اون نیست،
حس کنم با حضور شما در بحث تصرف، آیا تصرف منوط به رضاست یا نه در مسقطیت، او بحثش در آینده میاد، او در مسقط چهارم بحث میکنه، اونو بذارید کنار. اما در تلفظ، در تلفظ اگر رضای در مقابل اکراه را شرط میدانید، ما هم قبول داریم، مرحوم شیخ هم قبول دارن، همه هم قبول دارن. اگر هفتی گذاشتن کنار گوش یک نفر گفتن الان بهت شلیک میکنیم و الا باید بگه از قطع حق، بگه از قطع حقی فایده نداره، مکره مستره، ولو بین اصرار و اکراه فرقه. اما اگر اسقاط حق با اکراه نبوده ولی علم به اصل قبل نداشته، میدانه ممکن است مقبول بشه، با این که میداند احتمال مقبولیت هست ولی نمیدانه قبلش چقدره، هست نیست، میگه از قطع حقی، اینجا دیگه منوط به رضایت نیست دیگه. مثل اینکه کسی جنسش فروخته، میگید اگه میدانست این جنس مثلا اینقدر مورد نیازش بود نمیفروخت، حالا مورد نیازش شده بره در خانه طرف بگه چون من نمیدونستم مورد نیازم هست اینو فروختم، حالا که مورد نیازم شده جنس رو من پس بده، نه فایده نداره. پس رضایت اگر در مقابل اکراه باشه بله، ولی اگر رضایت به معنی کی به نفس باشه نه دیگه، شرط نخواهد بود. و اما اسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن، در بعضی از نسخه ها داره اسقاط هذا الخيار بعد القبن قبل ظهور الغبن، مشخصا باطله. صورت سوم، دقت کنید دیگه، ما کاملا در جلسه گذشته توضیح دادیم اسقاط غبن بعد از عقد چهار صورت، چهار قسم داره، دو قسم حکمش بیان شد. قسم سوم، و اما اسقاط هذا الخيار بعد العقد، خیار غبن رو زید مشتری بعد از عقد ساقط کنه اما قبل از ظهور غبن، هنوز نمیدونه مقبول شده یا نه. دقت کنید یه قیدم شما اضافه کنید که بین این صورت و صورت چهارم تفاوت باشد که ما از خارج گفتیم، و اون قید این است که این اسقاط هم مجانی بوده است، چنانکه بعدا میاد در صورت چهارم معلوم میشه صورت چهارم اسقاط با عوض بوده است. هنوز علم به غبن نداره، بایه بهش میگه حالا که خرید و فروش کردیم بیا خیار غبن رو هم ساقط کن، چیزی هم از من نگیر، اونم میگه از قد تو حقی. آیا اینجا ولو بعدم کشف بشه مقبول بوده این حق خیارش ساقطه یا نه، میفهمن پس ظاهر ایزن جوازو این اسقاط جایزه، حق مشتری ساقط میشه دیگه، بعدا حقی نداره. دو تا اشکال شده پاسخ میدن. اشکال اول، ولا یقدح عدم و تحقق شرطه. اشکال اول اشکالیست مبنایی. گفتیم بر طبق مبنای کسانی که میگن علم به قبر شرط وجود خیاره، میگن آقا قبر از علم به قبر که خیاری نیست که این آقا حق خیارشو اسقاط کنه. ولا یقدح ضرر ندارد عدم تحقق شرط این خیار قبر، بنابراین مبنا بناعن علا کون ظهور القبر شرطن لحدوث الخیار، بنابراین که ظهور قبر شرط برای حدوث خیار باشه، که در مسئله قبر گفتیم یه مبنا این است که علم به قبر و ظهور قبر شرط برای حدوث خیاره، پس تا علم به قبر نداشته خیاری نبوده که اسقاط حق کنه. میفرماین نه، اینه از کنم توهم ضرر نداره. چرا؟ از یک فی ذلک کافیست در اسقاط حق تحقق سبب المقتضی للخیار. گفتیم خیار یک سبب داره یک شرط داره، سببش ربن واقعی است، ربن واقعی که محقق بشود انسان میتواند جلوی مسبب رو بگیره، مسبب رو اسقاط کنه ولو هنوز شرطش نیامده، زیرا کافیست در این اسقاط تحقق سببی که مقتضی خیار است و اون سبب ربن واقعی است و ان لم یعلم به، ولو مشتری علم به این ربن واقعی نداره. و هذا کافن، این تحقق سبب بدون شرط کافیست در جواز اسقاط مسبب قبل از حصول شرطش. هنوز شرطش پیدا نشده، همینقدر سبب پیدا شده میتواند مسببی که بعدا ناشی از این سبب میشود اثباتش کنه. و به عبارت اخرى در بحث خیار مجلس گذشت، مرحوم شیخ انصاری وقتی پاسخ دادن به اشکال ابو حنیفه که گفته بود در حال عقد هنوز خیار مجلسی نیست، چطور میشه اثبات و حقی محقق میشود، مرحوم شیخ فرمودن هازا دفع لا رفع، سبب که محقق شده ما دفع میکنیم وجود مسبب رو، نه اینکه رفع باشه، مسبب الان پیدا شده حالا ما برش میداریم، نه خیر، حقیقت دفع است و رفع نیستش، که اونجا هم بحثش گذشت. حالا نمونه فقهی براش ذکر میکنن، دو تا نمونه میفرمان، در جای دیگه هم نمونه داریم، شرط محقق نشده، شی محقق نشده، سببش محقق شده، او رو اسقاط میکنه. که ابراء المالک الودعی المفرط عن الزمان، نمونه اول مثل این که ابراء ذمه میکند مالک ودعی را، ابرا مستر اضافه به فاعل شده، ودعی مفعولشه، که ابرا المالک الودعیه. مثالش گفتیم یک کیلو میوه خریده، جایی کار داری این میوه دستتون باشه، اونجا ورود به اونجا برای انسان درست نیست، این میوه رو در یه مغازه میخواید امانت بگذارید، پیش یک ودعی امانت بگذارید، ودعی میگه آقا من حواس ندارم، ممکنه تفریطش بکنم، میوه رو به کس دیگه بدم بیاد از من طلب کنه، کسی بیاد از من بگیره، خودم استفاده کنم و بعد ذمه مشغول بشه، ضامن باشن، بگید نه خیر آقا اینجا باشه عیبی نداره، اگر تفرید کردی مشکلی نیست، من ذمه تو رو بری کردم. مثل ابراء مالک میوه در مثال ما، ودعی را کسی که میخواد امانت پیشش بگذاره، صاحب مغازه را، اون چنون ودعی که مفرط است، تفرید کننده است، یعنی نمیتونه درست امانت دار باشه، ابراء میکند مالک ودعی را عن الزمانه، از زمانت. خب هنوز زمانی نیست که، هنوز که میوه رو به کسی نداده که ذمه این آقا مشغول به زمان باشه تا بعد بیاد این آقای مالک ذمه او رو ابراء کنه، نه، همینقدر که به امانت گذاشتن این میوه، همینقدر که مقدمات این عمل محقق شده، ابراء دیگه در اینجا صدق میکنه. نمونه دوم، و کبراءت البایه، مثل این که بایه ذمه خودش رو بری میکنه من العیوب، از عیب ها، الراجعت الى اسقاط الحق، که در حقیقت برمیگرده به اسقاط حق مشتری، المسبب عن وجودها، اونچنان حقی که مسبب از وجود عیوبه، تا عیبی نباشه در این جنس که مشتری حق خیار عیب نداره تا بعد بیاد حالا اسقاط حقش رو بکنه. بایه هنوز یه حرفا معلوم نیست، به مشتری میگه خوب به این جنس نگاه کن، اگه بردی گفتی این جنس معیوبه من قبول نمی کنم ازه، یعنی در حقیقت داره اسقاط حق مشتری رو انجام میده، هنوز حق مشتری محقق نشده، هنوز مشتری عالم به عیب نیست تا اینکه حق داشته باشه. مثل براءت بایه، بایه ذمه خودش رو بری میکند از عیوب، اون چنون براءت ذمه ای که رجوع میکند به اسقاط حق، اون چنون اسقاط حقی که مسبب از وجود عیوب است قبل العلم بها، قبل از اینکه علم به عیوب داشته باشه، همینقدر مقدمات و سبب فراهمه، کافیست در این اسقاط حق. این اشکال اول با پاسخش. اشکال دوم، ولا یقدح فی المقام ایزن. ابتدا اشکال رو توضیح میده. ضرر ندارد در مقام همچنین این توهم، کونه اسقاطا لما لم یتحقق. این یک عبارت بیان اشکال. به دو عبارت اشکال رو بیان میکنن. عبارت اول، کسی اشکال کنه بگه آقا این اسقاط مالم یجب است، اسقاط مالم یتحقق است، چیزی که ثابت نشده شما اسقاطش میکنید. ازلامان امن، این بیان دوم اشکاله، زیرا اسقاط مالم یتحقق، اسقاط مالم یجب مشکلی نداره الا تعلیق، مگر اینکه شما بگید اینجا این ایقاع، این اسقاط حق شما معلقه، در حقیقت هنوز علم به قبل نداره، میگه اسقط تو حقی، در واقع این اسقط تو حقی لو کان لی حقون. پس بنابراین این ایقاع شد معلق، ازلامانه از این اسقاط مالم یتحقق، مگر جنبه تعلیقش و عدم الجزمش یقین به قبل نداره. اون چنان تعلیقی که الممنوع عن فی العقود، ما در شرایط صیغه بی به عنوان مقدمه گفتیم تعلیق در عقود ممنوعه، عقد رو باطل میکنه، فضلا عن الایقاعات، که ایقاعات ضعیفتر از عقوده، پس به طریق اولا ایقاعات مثل اسقاط حق اگه معلق باشه باطل است. و اینجا هنوز علم نداره، میگه اسقاط حقی در حقیقت معلقه، یعنی اسقاط حقی لو کان لی حق، اسقاط تعلیقی باطله. این توهم دوم، اشکال دوم. جواب مرحوم شیخ میفرماین و هو غیر قادح هنا، این تعلیق در اینجا ضرر نداره. چرا؟ فان الممنوع من، ما در مقدمه گفتیم تعلیق دو قسم داریم، تعلیقی که عقد و ایقاع رو باطل میکنه، تعلیقی است که در ذات و در واقع اون انشاء معلق به اون تعلیق نباشه. فان الممنوع من، اون چیزی که ممنوع از این تعلیق است، هو تعلیق علی ما لا یتوقف تحقق مفهوم الانشاء علی، تعلیق بر چیزی که متوقف نباشد تحقق مفهوم انشاء بر او. مفهوم انشای تملیک کتاب شما متوقف بر آمدن فرزندتون نیست، این رو شما معلق بر او بنمایید، این عقد رو باطل میکنه. و اما ما نحن فی و شبهه، اما ما نحن فی و شبه ما نحن فی، در پرانتز شروع میکنن سه تا نمونه رو ذکر میکنن، بعد اصل جواب رو میگن، دوباره دو تا نمونه دیگر رو، نمونه فقهی دیگر رو اضافه میکنن، میفرماین در ما نحن فی و شبه ما نحن فی که خلاصه این انشا واقعا معلق بر اون شیء هست، شما اون تعلیق رو در نظر بگیرید یا در عقد ذکرش کنید، این هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. اما در ما نحن فی و شبه ما نحن فی، شبه ما نحن فی مثل چی؟ سه تا مثال. مثال اول، مثل طلاق مشکوک زوجیه، کسی احتمال میده فلان خانم همسرش باشه، فقط احتمال میده همسرش باشه، میگه هیه طالق، این در حقیقت معلقه، یعنی هیه طالق ان کانت زوجتی. و اعتاق و مشکوک رقیه، کسی احتمال میده زید بندهش باشه، میگه که انت حرون، منجزم میگه انت حرون، ولی در واقع این معلقه، انت حرون ان کنت عبدی، پس در حقیقت تعلیقه. و اعتاق مشکوک و رقیه، منجزن، اینا رو منجز میگه ولی در واقع معلقه. نمونه سوم، ول ابراء ان محتمل الاشتغال به، احتمال میرود ذمه زید نسبت به شما مشغول باشه، میخواد مکه بره، بیاد میگه احتمال میدم، احتمال در بعضی از خرید و فروشایی که با من داشته باشید من به شما ظلمی کرده باشم، ذمه من مشغول باشه، شما ابراز ذمه او رو میکنید، میگید ذمتو که بریعه، اینم در واقع معلق، ذمتو که بریعه این کانت مشغوله، این تعلیقا اشکال نداره. و ابرا هم محتمل الاشتغال به، ابرا از اون چه احتمال دارد اشتغال ذمه به اون شی. فقط تقدم فی شرایط صیغه، اما ما نحن فی و این سه تا مثال در بحث شرایط صیغه به گذشت، انه لا مانع منه، مانعی از این تعلیق وجود ندارد. چرا؟ لأن مفهوم العقد معلق عليها في الواقع، در بعضی از نسخه این لأن به بعد وجود نداره، به خاطر این که مفهوم عقد معلق بر این تعلیقات است در واقع، من دون تعلیق المتکلم، ولو متکلم هم چیزی نگه معلق نکنه، در واقع خود این انشاء تملیکا معلق بر این اشیاء هست، لذا ذکرش هم یا در نظر گرفتنش هم هیچ اشکالی نداره. دو تا نمونه دیگه هم ذکر میکنن، و منه البراء عن العيوب المحتمله في مبیعه که در مورد بالا هم ذکر کردن، براءت ذمه بایع از عیوب محتمله در مبیع، در حقیقت ذمه خودشو بری میکنه، معلق ذمهشو بری میکنه. شما اینجا اشکال نکنید، براءت ذمه یک ایقاع است، ایقاع معلق اشکال داره. زید میگه ان کان فی هذا المبیع عیب فذمتی بریئه مثلا، و زمان و درک المبیع. نمونه پنجم، آقای زید بایع ماشینی رو به شما میفروشه، خب ماشین دزدی زیاده، احتمال میدید وقتی ماشین دزدی باشه، با زید صحبت میکنید، زید میگه آقا اگر این ماشین دزدی بود من ضامن پول شما هستم. خب این تعلیق عقد رو باطل نمیکنه، چون در واقع هم همین جوره است، لازم نیست بایعی رو ذکر کنه. اگه در واقع این ماشین ملک این زید نباشه، جنس دزدی رو زید به شما فروخته باشه، شما رجوع میکنید به زید، پولتون از زید تعویل میگیرید دیگه. پس این تعلیق در واقع هست، ذکرش ضرری نداره. و ضمان و درک المبیع، و ضامن اعلام ضمانت بایع درک مبیع رو، یعنی اون چیزی که در مقابل مبیع، پولی که در مقابل مبیع است، عند ظهوری مستحقا للغیره، وقتی که ظاهر بشود این مبیع مستحق برای غیره، در همه این موارد تعلیق بلا اشکال می باشد. نعم قد یشکل الامر. دقت کنید قسم چهارم و آخرین قسم این است که مغبون قبل از این که علم به غبن داشته باشد، حق خودش رو اسقاط می کند، ولی نه مجانی، در مقابل عوض. هنوز علم به غبن نداره، میگه 100 تومن به من پول بده، مصالحه میکنم، حق خیار غبن رو ساقط میکنم. مرحوم شیخ میفرمایند اینجا هم نفس این مصالحه مشکلی نداره، فقط یه محظور اینجا هست که آن محظور به طریقی باید برطرف بشه، و اون محظور این است که در باب صلح گفتیم که صلح باید در مقابل حق معلوم باشه، و در اینجا معلوم نیست که آیا واقعا مشتری مغبون است یا مغبون نیست. پس 100 تومن پولی که در صلح مشتری گرفته است در مقابل یک شیء مجهول است، لذا این صلح باطل است. راه تصحیحش این است که یک شیء معلوم رو به این حق مجهول ضمیمه کند و بعد صلح کنه. مثلا بگوید این قلم خودنویس رو با حق خیار قبلم اگر حقی دارم صلح کردم به 100 تومن. در این صورت چون نحو ما در عوض این حق مصالحه در عوض این پول مورد مصالحه شیء معلومی وجود دارد دیگه این صلح صحیح است. یا مثال بهتر، در هر بیعی به طور یقین خیار مجلس هست، مشتری بیاد خیار مجلس رو به ضمیمه خیار قبل مورد مصالحه قرار بده، در این صورت این صلح صحیح است با گرفتن 100 تومن. مشتری خیار مجلس و خیار غبن خودش رو اسقاط نموده است. سوال: در صورت ضمیمه کردن یک شی یا خیار مجلس، اگر بعدن معلوم شد غبنی وجود نداشته، آیا بایه میتونه به مشتری مراجعه کنه بگوید من 100 تومن رو با شما مصالحه کردم در مقابل اسقاط 2 حق، حق خیار مجلس رو داشتی ساقطش کردی 50 تومن نوش جانه، خیار غبن در واقع نداشته ای، مغبون نشده بودی، قسمتی از پول در مقابل خیار غبن بود، 50 تومن پول باید به من تحویل بده چون خیار غبنی نداشتی در واقع. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت بایه حق ندارد عوض رو تقسیط کنه و مطالبه کند مقداری از عوض رو، به خاطر این که مشتری که نگفته بود حتما خیار غبن دارم و این پول رو در مقابل خیار غبن میگیرم، مشتری گفته بود اگر خیار غبنی وجود داشت ساقط بشود، پس بنابراین اینجا بایه حق رجوع به مشتری و گرفتن قسمتی از ثمن مورد مصالحه رو نخواهد داد. با ذکر این قسم در حقیقت مسقط اول از مسقطات خیار قبل تمام شد. دو سه خطی هم عبارت مونده، حالا اگر فردا انشاءالله فرصت بود تطبیقش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.